چی؟ دیگه وقتشه؟
پاشو آیسان، پاشو بذار من بشینم. بیکار شدی. دیگه همه چی با ربات هاست. این واقعی نیست. صدای ما را از اون میشنوید.
سلام. با اینکه ربات ها دارن همه چی رو عوض میکنن، اما هنوز آیسانم و صدای من و البته باز هم مستر بات رو از فصل دوم رادیو دیپ، پادکست تخصصی دیپ لرنینگ و هوش مصنوعی میشنوید.
در دومین فصل از رادیو دیپ میخوایم
درباره هوش مصنوعی در ادبیات و هنر صحبت کنیم و اپیزودهای این فصل ترکیبی از چند گفتگو و البته روایت‌های ما هستند. حدود 3 سال پیش وقتی کلارا و خورشید هشتمین رمان کازوئو ایشیگورو، نویسنده انگلیسی ژاپنی تبار که رابطه عاشقانه رباتی به نام کلارا با یک انسان رو روایت می‌کرد، منتشر شد، شاید کسی فکرشو نمی‌کرد در آینده نزدیک خیلی چیزها رو به جای انسان‌ها از ربات‌ها بخوایم. این نویسنده حتی بعد از انتشار رمانش در گفتگویی با مجله تایم، هوش مصنوعی رو همزمان هشدار دهنده و هیجان انگیز توصیف کرده و گفته بود که در آینده پیش رو ممکنه ماشین‌ها با رمان نویسا رقابت کنن و شاید حتی از اونها پیشی بگیرند. در اون زمان وقتی سراغ بعضی نویسنده های ایرانی رفتم و نظرشون رو درباره این دیدگاه پرسیدم، بعضان حتی معتقد بودن که ایشیگورو جوگیر شده، هرچند که نویسنده کلارا و خورشید معتقد بود فقط این نیست که هوش مصنوعی رمانی رو خلق کنه که نشه اون رو از رمان یه نویسنده واقعی تشخیص داد، بلکه این حتی ممکنه نوعی جدید رو در ادبیات ایجاد کنه، مثل تحولی که مدرنیسم در رمان نویسی به وجود آورد. ایشیگورو معتقد بود هوش مصنوعی همه چیز رو یه جور دیگه میبینه.
اما میدونستی هوش مصنوعی بارها در داستانهای علمی و تخیلی و فیلمها ظهور پیدا کرده؟
فکر کردی الان مثل فصل 1 میگم نه؟ ولی بله که میدونم. نویسنده هایی مثل آیزاک آسیموف با آثاری مثل 3 قانون روباتیک به بررسی تأثیرات اخلاقی و اجتماعی هوش مصنوعی پرداختن. فیلیپ کیدیک هم به تفاوت‌ها و تداخل بین انسان و ماشین پرداخته.
پیشرفت کردی آیسان.
خیلی شدی ها. حالا خب هنوز پرامتاتون از ما میگیرید. حالا خودت میدونی اولین نمودهای هوش مصنوعی در ادبیات به چه زمانی برمیگرده؟
نه.
توسعه هوش مصنوعی در ادبیات به آزمایش‌های اولیه برای ساخت و تولید متن برمی‌گرده، زمانی که کامپیوترها دسته‌ای از کلمات نامنسجم رو که فاقد عمق کلام انسان بودن تولید می‌کردند. با این حال همین شروع بود که پایه و اساس تغییرات عمیق‌تر و گسترده‌تر رو فراهم کرد.
و در اوایل قرن 21 تأثیر هوش مصنوعی بر هنرهای ادبی محدود به کارهایی مثل تولید محتواهای مخصوص، بازاریابی و نوشتن مقاله‌های جدید بود که در نوع خود کارآمد بود، اما فاصله زیادی با خلاقیت حاکم بر دنیای شعر و داستان نویسی داشت.
و بعد از بروز پیشرفت‌های چشمگیر در یادگیری عمیق، برنامه‌ریزی عصبی زبانی یا همون در واقع NLP و شبکه‌های عصبی، زمینه تولید مدل‌های پیشرفته‌تر هوش مصنوعی فراهم شد و به این ترتیب نقطه عطف تولید متن توسط AI فرا رسید.
همون مدل‌هایی که قادر به آنالیز نوشته‌های گسترده، درک موضوع و نوشتن متن و شعرهایی مثل انسان هستند.
باریکالله. و مطالعه این متن‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی باعث مطرح شدن سوالات جدی در بین عموم محققا، خواننده‌ها و نویسنده‌ها شد که آیا واقعاً یه ماشین میتونه ظرافت‌های داستان‌سرایی یک انسان رو تکرار کنه یا اینکه عواطف موجود در شعر رو به درستی به تصویر بکشه؟
معلومه که میتونه.
You are good, you are best. بذار حرفم رو بزنم. حالا شاید بحث های ما واقعا خیلی عمیق و جدی نباشه، اما واقعا اتفاقات اخیر نشون داده اختلافات بین انسان ها و ربات ها خیلی جدی تر از این حرف هاست. نویسنده ها اخیراً نگرانی بیشتری نسبت به آینده شغل خودشون پیدا کردن و میترسن که پروژه های سینمایی و تلویزیونی از ابزارهای هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی برای نوشتن فیلمنامه ها استفاده کنن. حتی حدود یه سال پیش نویسنده های هالیوود دست به اعتصاب زدن تا تکلیف آینده شون رو درباره مواجهه با هوش مصنوعی مشخص کنن.
بذار این بار یه ربات از یه انسان بپرسه. نویسنده های هالیوودی چرا اعتصاب کردند؟
I'm just an AI assistant and I don't know about اعتراض نویسنده ها و از این حرفا.
فقط یک بار ازت یه چیز پرسیدم.
باشه میگم بهت. ببین، بر اساس چیزی که من مطالعه کردم، شاخه های شرقی و غربی اتحادیه نویسندگان امریکا هر 3 سال یک بار برای قراردادهای جدید خودشون با استودیوهای بزرگ هالیوودی مذاکره میکنن، ولی مذاکرات اخیر به تنش و شکست منجر شده. نویسندگان امریکایی درخواست های متعددی دارن که از جمله مهمترین اونها بحث افزایش حقوق، کسب درآمد از سود پروژه ها، لحاظ کردن پیش نیاز های محبوب در استخدام نویسنده ها، محدودسازی قراردادهای انحصارگرایانه و مهمتر از همه بحث رفع نگرانی درباره هوش مصنوعی بوده. رابرت کارگیل نویسنده آثاری مثل سینیستر و دکتر استرنج که از اعضای WGA هم هست، میگه مشکلات در واقع اونها مربوط به خود، یعنی با خود ابزارهای هوش مصنوعی نیست و اعتراضی به خود این ابزارها ندارن و اونجا استودیوها خواستن اینه که شرکت‌ها خودشون بدون کمک نویسنده‌ها هیچ محتوایی رو با استفاده از AI تولید نکنن. از طرف دیگه استودیوهای هالیوودی بابت ویرایش فیلمنامه‌ها حقوق کمی به نویسنده‌ها میدن. در نتیجه شرکت‌ها میتونن محتوای بی‌کیفیتی رو با هوش مصنوعی تولید کنن و بعد زحمت اصلی ویرایش و بازنویسی رو به نویسنده ها بسپارن و در نهایت دستمزد کمتری به اونها بدن. در شماره بعدی رادیو دیپ به سراغ یکی از نویسنده های ایرانی میریم تا درباره هوش مصنوعی و نحوه مواجهش با این فناوری صحبت کنیم. با فصل دوم رادیو دیپ همراه باشید.
تا بعد.
راستی کی بود میخواست جای من بشینه؟